ایستگاه قطار تولون که رسیدیم، قلبم به شدت در سینه می تپید. سرانجام موعد بازگشت به زادگاه هم از راه رسیده بود. در همین لحظه بود که پی بردم روزهایم به شماره افتاده و زندگی پس از تمام آن مرارتها مرا به این لحظه و این زمان کشانده است. برای آخرین بار دیدن مکان خاطرات شادمانی هایم در کنار این دخترک لذتی عظیم برایم به همراه آورده بود. از اینکه می دیدم کلارا هم شیفته زادگاه من شده است بسیار هیجان زده بودم. اندوهی را که گاه در چشمانش می خواندم از میان رفته بود و من به وضوح پیش از او حدس زدم که روزی به اینجا نقل مکان خواهد کرد. رایحه خاص درختان کاج آمیخته با بوی دریا بینی من را به طرز لذت بخشی قلقلک می داد. این سرزمین چقدر تغییر کرده بود. در اتومبیل چشمانم را بستم و دوباره احساس کردم 19 سالم. باد در موهای سپیدم همچون دستهای ماری می پیچید و دلپذیر بود. او را در کنار خودم می دیدم و با هدیه کردن این لحظه به من، پیش از آن که در آن سوی زندگی دوباره بیابمش، بسیار شادمان بودم. خاطره خنده هایش مرا در خود غرق می کرد و از یادآوری لبخند هایش منقلب می شدم. به بندر باندل که رسیدیم، انگار زمان از حرکت ایستاد. تصاویر با شدت تمام به ذهنم هجوم آورده بود. چه تابستان پرباری بود، تابستان 1939. آینده پیش رو بود و نوید بخش. اتفاقهای جنگ با آلمان در آن سن و سال به نظرم چه دور می رسید. در عالم خیال می دیدم که با تمام دوستانم در آغاز سفر بودیم و شادمان از یافتن یکدیگر. بهترین دوستم شارل که سنش بیشتر از ما بود، برای سالگرد تولد 21 سالگیش یک اتومبیل شبیه وانت هدیه گرفته بود. مثل دیوانه ها در جاده می راندیم. بالا تن ایمان برهنه بود و باد در موهای من می پیچید. شارل جذابترین فرد گروه ما بود، پرشور، و دخترها همه شیفتش. او حتی دل در گرو ماری هم داشت، اما از اونجا که قمارباز قهاری بود در نظر ماری ارج و قرمی نداشت. با شروع جنگ شارل با هیجان و سرور خاصی آماده نبرد با آلمانی‌ها شد و در خیالش روزی را تصور می‌کرد که مانند یک قهرمان به کشورش بازگشته است. او بارها به ما که کم سن و سال بودیم و هنوز برای اعزام به جبهه فراخوانده نشده بودیم گفت که جنگ بیش از یک ماه به طول نخواهد انجامید. جسدش را ماه نوامبر در آردن پیدا کردند. لحظه شنیدن این خبر دردناک را خوب به خاطر دارم. درست در همان روز بود که احساس کردم کودکیم برای همیشه مرده است. از یأس و ناتوانی در آغوش ماری که نمی دانست اندوهم را چگونه تسلی بدهد گریه می کردم. از اینکه به خاطر سن کم نمی توانستم وارد ارتش شوم خشمگین بودم و تنها یک اندیشه در سر داشتم، انتقام دوستم را بگیرم. اما در 16 ژوئن 1940 فقط 20 سال داشتم و با وجود دلهره‌ای که در چشمان همسرم موج می زد، از اینکه سرآخر به سن لازم برای نبرد دوشادوش دوستانم رسیده بودم احساس شادمانی می کردم. اخباری که از جبهه می رسید ناگوار و دردناک بود. هرچه روزهای بیشتری می گذشت ارتش آلمان پیشروی بیشتری می کرد. پس از ازدواج برای زندگی نزد والدین ماری به پاریس خیابان کاردینال لوموان رفتیم. در همان آپارتمان زیبا بود که سخنرانی پتن را با خشم و شرمساری شنیدیم. در پایان پدر ماری با چشمانی اشکبار خواست تا با هم تنها باشیم. از 14 ژوئن روز هولناکی که رژی ارتش آلمان را در شهر شاهد بودیم، دیگر خواب به چشمش نیامد. آن روز برای نخستین بار نام اردوگاه کار اجباری را از زبانش شنیدم. اگر ارتش نازی سیاست یهودی ستیزی را مثل آلمان در فرانسه هم اجرا می کرد، وضعیت تمام فرانسوی های یهودی به حال تعلیق در می آمد. برای امنیت بیشتر، روز 18 ژوئن من و ماری به لیموژ رفتیم و والدینش قول دادند به محض فراهم شدن شرایط به ما ملحق شوند. خوشبختانه در قطاری مملو از جمعیت، جایی برای نشستن در کوپه یافتیم. چهره تمام افراد مانند ما حیران از اندوه پیمان تسلیم فرانسه بود. در توقفی 2 ساعته در ایستگاه ویرزون از قطار پیاده شدم تا در هوای آزاد سیگاری بکشم. روی سکو چشمم به تعدادی مرد افتاد که دور رئیس ایستگاه جمع شده بودند. با کنجکاوی نزدیک شدم. پیرمرد با بغضی در گلو تعریف می کرد که چندی پیش در رادیو فرمان مقاومت را از زبان کسی به نام دوگل شنیده است. آن موقع کسی آقای دوگل را نمی شناخت، اما شوری که در سخنان رئیس ایستگاه بود زندگی بسیاری از جمله مرا تحت تأثیر قرار داد. ژنرال آینده اعلام جنگ داده و آبروی کشور را نجات داده بود. فرمان این بود: هرچه پیش آید شعله مقاومت فرانسه نباید خاموش شود و خاموش نخواهد شد. دست آخر موفق شده بودم بر احساساتم چیره شوم. به لیموژ که رسیدیم تلاش کردیم راهی برای رفتن به انگلیس بیابیم، اما موفق نشدیم. یک روز صبح در یکی از کافه های میدان کارنو با معلم دبستانی که عینک بزرگ نزدیک بین به چشم داشت آشنا شدم. به او اعتماد کردم و برایش از اشتیاقم به پیوستن به دوگل گفتم. پس از سنجیدن انگیزم لبخندی زد و گفت مبارزه در این نقطه ارزش بیشتری دارد تا سمت دیگر دریای مانش. سپس نام و نشانی مرا پرسید و قول داد به زودی مرا در جریان اخبار قرار بدهد. بعدها از بی احتیاطی دو جانبه آن روز بارها بر خود لرزیدم، یا شاید از بی احتیاطی از جانب خودم، چون به نظر می رسید او مرا به اندازه کافی ارزیابی کرده باشد. روزی از روزهای ماه اکتبر همان مرد را مقابل خانه من یافتم. او برای پیشنهاد پیوستنم به چیزی که با افتخار آن را ارتش سری می نامید آمده بود. جورج کینگوان روند زندگی مرا تغییر داده بود. او از من یک مرد ساخته بود.
از بالکن کوچک اتاقم که رو به بندر باز می شود، باستاب ستاره ها را روی دریا تماشا می کنم. صدای وزش باد در بادبان های کشتی آرامم می کند. روزی که گذشت چنان مملو از احساسات بود که خواب شبانه را از چشمانم رو بود. هتل کوچک و دلپذیری که کلمان در آن 2 اتاق برای من رزرو کرده بود، نزدیک آپارتمانی است که پدرش هر سال تابستان اجاره می کرده است. با وجود تمام تصاویری که به ذهنم هجوم می آورد، در این هتل احساس راحتی می کنم. مقاومت این مرد که توانسته تا امروز همچنان سر پا بایستد ستودنی است. زمانی که پی بردم همسرش را هرگز نیافته، از او پرسیدم آیا پیش از این به خودکشی فکر کرده است. در جوابم گفت: در این صورت برد دیگه ای رو نصیب نازی ها می کردم. و بعد با لبخندی بر لب ادامه داد که هدیه آشنایی با من در پایان زندگی باعث فراموشی کابوس‌های شبانه‌ای شده که سال‌هاست خواب را بر او حرام کرده است. کلمان پس از رقص بی برنامه قبلی من مرا به شام دعوت کرد. او موفق شده بود رستوران کوچکی را در ساناری که سالها پیش توسط یکی از دوستانش اداره می شد پیدا کند. شادمانیش از یافتن این مکان چنان توصیف ناشدنی و کودکانه بود که مرا به خنده انداخت. کمی دورتر از فروشگاه‌های مخصوص توریست‌ها، رستوران قدیمی چنان می‌نمود که گویی از یکی از رمان‌های مورد علاقه من سر برآورده است. با شگفتی گفت: «هوه، اصلاً عوض نشده.» با گشودن در رستوران و کشف فضای داخل آن، به نظرم رسید که کافه رویاهایم را یافتم. همانی که داخلش رویای زندگی و کار کردن داشتم. در آن ساعت از شب، رستوران تقریباً خالی بود. چند مشتری قدیمی که نوشیدنی‌هایشان را تمام کرده بودند، پس از قطع ناگهانی صحبتشان، به طرز مشکوکی وراندازمان کردند. کمی بعد، آشپز رستوران، مردی نچندان جوان و اندکی بدخلق، به دیدنمان آمد. با دیدن کلمان، حیرت زیادی روی صورتش نقش بست. دو مرد خود را در آغوش هم انداختند و کلمان با سرور بچگانه ای، لئون، پسر مدیر سابق رستوران را به من معرفی کرد. مرد کافه‌دار با افتخار اضافه کرد: این مرد بود که اولین سیگارم را روشن کرد و رقص سنتی فرانسوی را به من یاد داد. آن شب هر سه تا دیر وقت بیدار بودیم و شراب سرخ معروف باندول را نوشیدیم و من با لذت به آنها گوش می کردم که جزئیات خاطرات جوانیشان را به خاطر می آورند. لئون تعریف می کرد که چقدر گروه دوستان کلمان را دوست داشته و حاضر بوده چه هزینه هایی بپردازد تا سن پرسه زدن با آنها را در آن زمان داشته باشد. چقدر پدر بزرگم از این ملاقات مسرور بود. شنیدن صدای خنده جوانش مرا به وجد آورده بود. لئون برای من از زندگیش گفت. از ازدواجش با پاولت که خیلی زود و دردناک او را از دست داده بود. از پسرش که ترجیح داده بود به جای ادامه دادن شغل پدرش وارد بانک شود و از اندوهش که در روزی نه چندان دور ناچار خواهد بود کافه عزیزش را به مرد احمقی بفروشد. کسی که بی تردید آن را به بوتیک یا آژانس تهیه مسکن تبدیل خواهد کرد. سالها بود که لئون رویای یافتن فرد متعهدی را که کافه‌اش را به همان شکل سابق حفظ کند فراموش کرده بود. رستوران بویسونیر در حقیقت آخرین مکانی بود که پیرمرد می‌توانست خاطرات سالها پیش را دوباره در آن زنده کند. ساعت 2 بامداد شادمان و با حالی خوش از کافه خارج شدیم و به لئون قول دادیم که برای صبحانه فردا بازگردیم. ستاره دنباله‌داری از آسمان گذشت و من در دل آرزو کردم که روزی چنین کافه‌ای هم از آن من باشد. هنگام خواب روحم به طرف پاریس پر کشید. یاد باستین افتادم. آیا رها کردن یک بارش به آن شکل کار درستی بود؟ بی تردید در نظرش دیوانه بودم. به ساعتهایی که با هم زیر باران قدم زده بودیم فکر کردم. به نگاهش در لحظه جدا شدن من، به گرما و آرامشی که در آن لحظه مرا در بر گرفته بود و به شخصیتش که با فرد مضحکی که پشت پیشخوان رستوران حاضر می شد فاصله بسیاری داشت. یعنی احساس او به من چگونه بود؟ به یاد دستانش افتادم. عطر پوستش، کلماتش که با نجوا در گوشم می گفت: چقدر دلم میخواست روزی بتوانم عشقی چون عشق ماری و کلمان داشته باشم. دوست داشته شدن تا این اندازه از طرف یک مرد میبایست شگفت انگیز باشد. یاد حرفهای مادرم افتادم. دلم میخواست همان موقع با او تماس میگرفتم، درباره باستین با او حرف میزدم، از او راهنمایی میخواستم یا فقط به او میگفتم که دوستش دارم. پدرم گوشی را برداشت. صدای خوابالودش با نگرانی ناشی از زنگ خوردن تلفن در نیمه شب همراه بود. پدر، منم. بله، همه چیز رو به راست. گوشی رو به مامان بده. مامان، فقط میخواستم بهت بگم که دوستت دارم. هر دوتونو. و مامان، گمون میکنم عاشق شده باشم.
آفتاب تازه سر زده بود که از خواب برخاستم. اولین کاری که کردم این بود که با همون لباس خواب به بالکن بروم تا سرخی فلق را ببینم. بی تردید کسی مشتاق دیدن تن پیر و فرسوده من نیست. آن روز صبح دوباره 20 ساله بودم. گرمای اشعه خورشید را بر شانه هایم احساس می کردم و همچنین دست های ماری را که برای حفاظت از آفتاب به تنم روغن می مالید و من تا می توانستم در برابر دنیای توجهاتش حتی با وجود خوشایند بودن سر ناسازگاری داشتم. به خاطرم آمد روزی را که دست در دست هم لب ساحل قدم زدیم. یادداشت کوتاهی برای کلارا نوشتم که به ما در کافه لئون ملحق شود. آن را از زیر در اتاقش به داخل فرستادم و سپس بی سر و صدا از هتل بیرون آمدم. دخترک حتما پس از آن شب خسته کننده مثل یک موش صحرایی زمستان خواب همچنان خوابیده و قصد بیدار شدن ندارد. موقعیت خوبی بود. احتیاج داشتم با خاطراتم کمی تنها باشم. از دور چند ماهیگیر به سمت بندر پیش آمده بودند. در این لحظه بی اندازه دلتنگ پدرم بودم. چقدر او اینجا را دوست داشت. چشمانم را بستم و او را روی قایق کوچکش دیدم، در حالی که ماهی مرلانی را که شکار کرده بود با افتخار نشانم می داد. امواج ترانه قدیمی فراموش شده ای را که او زیر لب زمزمه می کرد به گوشم می رساند. آی پدر، حتی در این سن و سال هم احساس یتیم بودن می کنم. یافتن لئون چه خوشبختی بزرگی بود. زمانی را که پسر بچه کوچکی بود و مدام دنبال ما می آمد خوب به یاد دارم. و پرحرف، بسیار پرحرف، به راستی که هیچ تغییری نکرده است. پاهایم بی اختیار مرا به سمت ساحل برد که روزی در آنجا شنا کردن را یاد گرفته بودم. چقدر به نظرم کوچک می رسید. نخستین پرتو خورشید تنم را گرما بخشید. حالم رو به بهبودی بود. با نگاه کردن به دریا اشتیاقی دیوانوار سر تا پای وجودم را فرا گرفت و دلم خواست تن به آب بزنم. با خودم فکر کردم تنها یک بار زندگی می کنیم و چیزی از زندگی من باقی نمانده بود. از تماس آب خنک با پوستم حس بی نظیری را تجربه کردم. از چه زمانی تن به آب نسپرده بودم؟ از چه زمانی احساس خوشبختی نکرده بودم؟ در حالی که روی شنهای ساحل دراز کشیده بودم به خواب رفتم و چشمانم را که گشودم متوجه شدم شناگران دیگری هم به ساحل آمدند. ساعت 10 صبح بود و لئون حتما کافه‌اش را باز کرده بود. خوشحال بودم که تنها می دیدمش، چون از شب گذشته فکری به سرم زده بود که قصد داشتم با او در میان بگذارم. تا رسیدن کلارا صبحانه مفصل و دلچسبی خوردیم. یک ساعت بعد کلارا با چشمانی خوابالود به کافه رسید. برای آن روز از پیش برنامه ریزی کرده بودم و از لئون هم خواستم به ما ملحق شود. برای یک بار هم که شده می توانست تمام روز را استراحت کند. پس از طی مسیری 2 ساعته به آکس رسیدیم و برای نوشیدن قهوه به کافه دو گراسون رفتیم. در دلم به تصویر گروه 3 نفره من خندیدم. 2 پیرمرد با سن اهالی خانه سالمندان یا حتی قبرستان، با زن جوان زیبایی که گاه نگاه پیشخدمت‌ها رویش ثابت می‌ماند. پس از مدتی پرسه زدن در خیابان میرابو، مسیرمان را به طرف کوهستان سنت ویکتوار پیش گرفتیم. متاسفانه نه من و نه لئون توان کافی برای بالا رفتن دوباره از آن را نداشتیم. اما احساس کردم کلارا به شدت به این کار تمایل دارد. به او اطمینان دادم که روزی با مردی که قلبش را مسحور خود می کند دوباره به این مکان باز خواهد گشت و با خودم فکر کردم که آیا باستین کذایی به چنین جایگاهی دست خواهد یافت. روزهای پیش رو همه چنان دلپذیر بودند و شاد که هیچ تمایلی برای بازگشت نداشتیم. اما کلارا باید به زندگیش برمیگشت و من نیز باید آن را به پایان میرساندم. من و لئون با لبخند مشابهی بر لب از هم جدا شدیم، در حالی که هر دو میدانستیم این آخرین دیدارمان است. دلتنگی همیشگی پایان سفر در دوران کودکی گلویم را فشرد. متشکرم کلارینتم به خاطر این روزهای شگفت‌انگیز. گفت من باید از تو تشکر کنم که باعث شدی این سرزمین زیبا رو کشف کنم. بعد دستم را گرفت و ادامه داد و منو صاحب یک پدر بزرگ کردی. عشق در چشمانم حلقه زد. به آپارتمانم که بازگشتم برای مارکوس تعریف کردم که با این سفر 5 روزه گویی جانی دوباره یافتم. صبر کردن تا روز بعد و فهمیدن اینکه آیا پسرک پیغامی برای کلارا داده یا نه از حد توانم خارج بود. خدای من، کاری کن تا دخترک خوشبخت شود. کاری کن با مردی آشنا شود که بتواند دوستش داشته باشد و زمانی که دیگر اینجا نخواهم بود از او محافظت کند. خدایا به من فرصتی بده تا بعضی کارها را روبراه کنم و از فردایش مطمئن شوم. بی اندازه دوستش دارم.